ضمن سلام و خسته نباشید و شب بخیر به کلیه دوستان و همراهان گرامی ما در کانال حقوق مهندسی، امشب هم مثل سایر شبها با مدد از خداوند جلسه 48 سلسله مباحث حقوق مهندسی در حوزه ساخت و ساز شهری رو برای امشب که شنبه 25 دی ماه سال 1395 هست و ساعت حدود 11 شب هست شروع میکنیم. همونطورم که قبلا گفتیم بحث های ماتی این جلسات عمدش بازخوانی پرونده ها هست و توقع ما و انتظار ما این هستش که مباحثی رو که ما عنوان میکنیم صرفا در قالب قصه نگاه نکنید، نکات بسیار آموزندهی داره و از این نکات استفاده کنید، بالاخص مهندسین ناظر ما در رشته های مختلف. پرونده ای رو که بدون میخوام آغاز کنم مربوط به حادثه ای هستیش که پسر بچه 2.5 ساله 3 ساله از جانپناه یک پنجره سقوط کرد پایین و فوت کرد، چون ارتفاعش 30 سانتی متر بود جانپناه. این پرونده مشابه دیگه هم داره، یه زوج دیگه داره در ربات کریم تهران. دوتا پرونده است، مال ربات کریم سال 91 اتفاق افتاد و دومیش مال سال 93 در منطقه نارمک تهرانه که هر دو مشابه همه، در صدر تقصیرشون واقعا مشابه همه، فقط فاصله زمانی داره. اولیش مال ربات کریم بود سال 91 و دومیش مال نارمک که در 2 سال بعد در سال 93 اتفاق افتاد. داستان از این قرار بود که ساختمانی که ساخته شده بود و تموم شده بود، مال نارمک رو اول به شما میگم و ربات کریم این همونیش فرقی نمیکنه، فقط سن اونجا هر دوش هم پسر بچه بودن، این مال نارمکه حدودا 2 سال 2.5 سال بود، مال ربات کریمه 4 ساله بود، یعنی هر دو بچه های خرد و کوچکی بودن. مال نارمک پرونده شو من کامل تر دارم، مال ربات کریمه در حد تلفن و یادداشت‌برداری نوشته بودم اون سالها خدمت شما که این ساختمون حدودا 4 سال بود پایان کار گرفته بود، یعنی هولوش سال 89 پایان کارش اخذ شده بود و 8 واحد بود، هر طبقه 2 واحد و همکفش هم پارکینگ بود. خدمت عالی که به جهت این که برای ورود به پارکینگ سقف آشپزخونه رو اینا اومده بودن یه دونه به صورت پله داده بودند که سرگیر نشه، ماشین میخواد بره توی پارکینگ رمپش سرگیر نشه، در طبقه یک کف طبقه یک، یعنی سقف طبقه همکف، به صورت یه پله حدوداً 60 سانت اومده بود بالاتر از سقف طبقه همکف، یعنی سقف همکف در قسمت ورودی پارکینگ بودن 60 سانت بالاتر بود. دوبلکس نمیشد گفت، ولی حالا شاید هم بگیم دوبلکس، آشپزخونه ارتفاع 60 سانت بالاتر از کف بود، از کف سقف هم کف بود. آقای سازنده محترم موقعی که میخواست پنجره سفارش بده برای اینجا، کاری که میکنه برای اینکه نمای خونه از بیرون پنجره ها یه قد و یه اندازه دیده بشه، میاد برای این طبقه اولی بدبخت هم پنجره های چیز میذاره، هم اندازه سایر طبقات میذاره که از بیرون از تو خیابون نما زشت نشه. حالا ما کار نداریم، باشه پنجره تو بزرگ میذاره، ولی حفاظ باید بذاری برای این پنجره، حفاظ نذاشته بود و پنجره های دیگه بزرگ بود. واحدان هم فروخ، بهره بردار کننده ها اومدن همون سال 89 مستقر شدن و خدمت عالی یکی از واحدها که بچه کوچیکی داشت که همون بالای رمپ بود، تقریبا 3 سال 4 سال بعد بهره برداری توی سال 93 خود اعضاشون، من تلفنی هم صحبت کردم، گفتن این خانواده سه تا بچه داشت، یه دختر 12 ساله داشت، یه دختر 10 ساله داشت و یه پسر 2.5 ساله. خب پدر خونه که سر کار بود، مادر خونه دار بود، این بچه ها رتق و فتق میکرد. که یه روز اتفاقی میافتد در سال 93. اجازه بدید در تراک بعدی شرح بدم. یه روزی از همین روزهای سال 93 در فصل پاییز، مادر خونه میره دنبال بچه 10 سالش، مدرسهش هم نزدیک بود تو همون نارمک. دختر 12 ساله خونه بود، حالا به چه دلیلی نمیدونیم. پسر 2.5 ساله رو میسپره به قول معروف دختر 12 سالش، میگه مراقب برادرت باش. در آشپزخونه هم باز بود، اون پنجره آشپزخونه در واقع، که جان پناش 30 سانت بود از کف، یعنی از این پله ها که تو میرفتی بالا، از تو پذیرایی میرفتی تو آشپزخونه، 3 تا پله گذاشته بود تا به این 60 سانت ارتفاع برسه. پنجره آشپزخونه باز بود و جان پناه آشپزخونه 3 سانت بود، هیچ حفاظی هم نداشت. بعد خود این دختره با من تلفنی صحبت کرد، من که زنگ زده بودم، گریه میکرد پشت تلفن، داشت شکایت رو تعریف میکرد، گفت مادرم رفت دنبال خواهرم، منم مراقب برادرم بودم، نمیدونم چجوری و حواسم پرت شد، این بچه تازه به راه افتادن 2.5 سال دیگه راه میرم، اینا رفته بود بالا تو آشپزخونه جلو پنجره، از پنجره افتاد پایین. دختره نفهمید افتاده پایین، یعنی یه 3-4 دقیقه، شاید هم 5 دقیقه بعد اینکه بچه از بالای ارتفاع افتاد پایین و مرد. خدمت شما، این دختره اومد نگاه کرد دنبال برادر شرخی، از پنجره نگاه کردید نقش زمین شده برادر 2.5 سالش. همزمان مادرش هم با اون خواهر 10 سالشی که از مدرسه آورده بود، اینها هم رسیدن بالا سر جنازه، همزمان دختره از پنجره، مادره که اصلا قیامتی کردن که آقای بچه افتاده و فلان اینا، و صاحب نظرانی که در این پرونده ورود پیدا کردن گفتن برید خسارت بگیرید از سازنده که این آپارتمان شما خریده بودید، حفاظ برای پنجره نذاشته و بچه دو افتاده پایین. که اینا تر شکایت کردن در دادسرای کیفری و پرونده کارشناسی شد. مهندس ناظرش که تک ناظره بود 10% تقصیر گرفت و پدر اون بچه 40% تقصیر گرفت که باید مراقب بچهش می بود، و سازنده که همون مالک هم بود 50% تقصیر گرفت. خب اگر این 4 ناظره بود، ناظر معماری باید و البته هماهنگ کننده هم پشت درگیر بود، با اینا رو گزارش میکردن به شهرداری و پایان کار به مالک نمیدادند تا اینکه این حفاظ بزنه برای نرده، برای پنجره‌ای که جام پناش 30 سانته. حالا ما میگن آقا چرا پنجره بزرگ گرفت؟ اصلا پنجره بزرگ گرفت حفاظ بزنه، تو سر اینکه ابعاد پنجرهش تو نما چرا کوچیک شده بس نه، بزرگ شده بس نکن، بس این داشته باش که باید حفاظ بزنی، بگم من بهت پایین کار اصلا نمیدم، من ناظر معماری، من ناظر هماهنگ کننده و حتی ناظر تک ناظره در مواردی که هست. پرونده ربات کریمم این همینه، به مال سال 90 که اون بچهش بکنم 4 ساله بوده اگه اشتباه نکنم، اونم از پنجره افتاد پایین، اونم جان پناش بوده 30 سانت بود، اونم همینجور دوبلکس بود، یعنی سقف رمپ که شده بود سقف طبقه همکف و کف طبقه اول شده بود برای آشپزخونه، بهش پله داده بودن به صورت دوبلکسی، 3-4 تا پله که بیاد بالا، رمپ ماشین که داره میره سرگیر نشه. اینجور موارد اصلا نواز کوتاه بیای، باید تو توی نازه بگی آقا حتما حفاظ باید بزنه، وگرنه تاوانش این چه اینی که دادند شما هم خواهید داد. و حتما هم اگه اصلا پایان کار نه، اینکه از اون مواردی که گزارش کنی و ورگ سبز پایان کار بدی، نه نه، اینا از اون موارد جدیه، اصلا ورگ سبز نمیدی، مالک رو میگی که آقا حفاظ بزنه، تو نازوکاریت هم مینویسی تو گزارش نازوکاریت که آقا این حفاظ نداره، این پنجره های طبقه اول ارتفاع جان پناش 30 سانته، و اینو مینویسی تو گزارش تا پایان کار هم نمیدی تا اصلاح کنه. خیلی از نظارت دیگه هست، طرف نما رو شیشه‌ای کار میکنه، بعد جان پناه نمیذاره، اصلا اینا رو باید بدی حفاظ بذاره، حالا یا از بیرون یا از داخل، باید اگه جان پناه نمیخواد بذاره، حفاظ باید بذاره، حفاظش هم نرداش و عمودی باشه، افقی نباس باشه، حفاظای این نرده های پنجره ها باید همه عمودی باشه. این هم که نما شیشه ای کار میکنم، میگم آقا ما شیشمون قویه، به جای جانپنا شیشه گذاشتیم، من زیر بار نمیرم، شما میخوای به عنوان ناظر با مسئولیت خودت برو. من کامیار میرزوی زیر بار جانپنایی که شیشه ای باشه و نما شیشه ای باشه نمیرم. جانپنا باید خدمت شما آجوری باشه، قشنگ اومده باشه بالا، اگه کوتاه هم هست نرده حفاظ بزنه. اینها حتما در یادتون دوستان محترم باقی بماند. برویم به تراک بعدی و حکایتی دیگر. حکایت دیگه ای رو براتون نقل میکنیم که مربوط به زمان احداث ساختمونه و حادثه مربوط به سال 1392 هست در منطقه جنوب تهران. خدمت شما که ساختمونی با اسکلت بتونی ساخته شده بود، اسکلت یعنی زده شده بود، سقف ها زده شده بود، داشتن آروم آروم دیوار چینی ها رو آغاز می کردن. یه صبح زودی اتاق کارگرا متفرقه بود، یه سری کارگرا پایین تو همکف و نگهبان اونجا اتاق داشتن، یه سری رفته بودن تو طبقه چهارم برای خودشون اتاق درست کرده بودن. اینا معمولا پیش میاد تو ساختمون، حالا همه یه جا نیستن. به هر حال صبح زود هولوش ساعت 5:30 صبح یکی از کارگرها از همون طبقه سوم چهارم صبح زود که خواب بلند میشه میاد حرکت کنه تو پاگرد راه پله‌ای که به هر حال ساختمون نیمه کار است. متاسفانه اینا آجر با گچ نذاشته بودن برای شمشیری پله بتونی. دقت کرده باشی شما، برای اینکه جای پا باید داشته باشی، جای پا باید داشته باشی، آجر نذاشته بودن یا گذاشته بودن کنده شده بود، باید حتما رو شمشیری راه پله برای جای پا بیان آجر رو با گچ زنده گچرم خیسش کنن، زنجاب بکنن بزنن خودمون بتونم میخو خیس کنن که این آجر رو گچ زنده محکم بچسبه. و این آجرا ظاهرا خورده شده بود، ولی یعنی زده بودن، ولی بعد آجری کنده شده بود، به خاطر اینکه احتمالا به همین نکته‌ای که بنده گفتم توجه نکرده بودن. آجر رو باید زنجاب کنی، اون شمشیری کف دال کف پله رو باید خیس کنی، بعد گچ زنده بزنی که این قشنگ بگیره خودشو، گچه خوب قشنگ محکم بره تو جزمش، خاکم نداشته باشه، چون گچ زنده به اون خاکی میچسبه زود کنده میشه بعد اینکه خودشو گرفت. به حال یکی از شمشیری ها دو سه تا آجراش افتاده بود. این کارگر بدبخت تو پاگرد راه پله موقعی که صبح بود خوابالود بود میاد این پاگرد پله رو بیاد پایین، به اون یکی پاگرد سر میخوره، همین چیز اتفاق خاصی نبود ظاهرش، ایه پاگرد به یه پاگرد سر میخوره، سقوط جدی نمیکنه، طوری سر میخوره که بیهوش میشه. یه نیم ساعتی 40 دقیقه رو پاگرد بیهوش بودیش که نهیدش. یکی دوتا کارگر دیگه بلند میشه میدنیم بیهوش افتاده، ورش میدارن میبرن تو کانکس و به حال میارنش که این میگه من شکمم درد میکنه. سابکارم ساعت 9:30 8:30 صبح میاد، میگه یه کارگر افتاده پایین حالش بده، اینم ور میداره این میبره درمونگاه همونجا نزدیک یک کلینیکی درمونگاه اونجا. اون کلینیک هم نگاه میکنه، عکس هم میگیره، مداره که پزشکیش هم موجوده، عکس هم میگیره از این و میگه هیچ مشکلی نداره، حتی اشاره هم میکنن که خونریزی داخلی هم نکرده، عکسی میگیرن و میگن فقط امروز و فردا رو استراحت کنه. این کارگر رو میارن میذارن تو اتاق کارگری، میگن آقا امروز تو کار نکن، افتادی پایین، حالا حالت بده، امروز استراحت کن، فردا کار کن. اون شب این کارگر بدبخت میخوابد و میمیرد به خاطر خونریزی داخلی. میمیره، صبح اینا بلند میشه اینا این مرده، مرده این. زنگ میزنه سابکار میاد و اورژانس بیا و ببر و فلان و اینا، و پزشک قانونی نظری میده که این در اثر خونریزیه داخلی فوت کرده. پرونده میره دادسرا و بازرس اداره کار میاد تماشا نظریه میده. توی نظریهش میاد مینویسه 10% ناظر مقصر است. چرا؟ چون این پله های دال شمشیری پله رو گچاش وا شده بود، این آجراش در اومده بود، اینها رو اینا اجرا نکردن، ضمناً نرده را پله هم ندارن و باید نرده داشته باشه، مفصل 12 رو بخون، نوشته باید این ساختمون نرده های موقتی رو بیذاری شما موقعی که ساختمون نیمه کار است داری میسازی، یه نرده موقتی با ملکیت باید بیذاری. نه اینو داشته کارشناس نوشته، نه اینکه جای پا برای شمشیری پله گذاشته بودن و ناظرم گزارش نکرده بود. 10% ناظره بدبخت ما رو تقصیر میدن، 10% هم متوفا رو تقصیر میدن و 80% هم سازنده رو. این نظریه اولی میاد از دادسرای کیفری، بعد ناظرش با ما تماس میگیره میگه همچین چیزی شده. من به ناظر میگم که خب بیمارستان خاک بر سر چرا اشتباه تشخیص داده؟ میگه اصلا کارشناس به اون موضوع دخالت نکرد. گفتم خب مدارک پزشکیشو بیار، ما یه لایحه دفاعی می‌نویسیم، اعتراض می‌ذاریم برای 3 نفره که پرونده بره برای 3 نفره و به قاضی هم با پاسپورت دادسرا هم میگیم که آقا یکی از مقصرین بیمارستان پزشک متعهد به وسیله است، چطور این پزشک نتونسته تشخیص درست بده؟ گفته این روونه کنید برید، این سالم بود، زنده بود، اگه تشخیص درستی پزشک میداد که این خونریزی داخلی کرده، در نتیجه درمانش میکردن. اینو گفته هیچی نیست، بره استراحت کنه یه روز. مدارک پزشکی رو گرفتیم، لایه گردن کلفتی نوشتیم، دادیم دست سازنده، گفتیم اعتراض بذار، اسم اون بیمارستان و اون مهر پزشکی هم که خورده اونم بیار جز سبب ها. و جالب اینه که رفت پرونده بینی، وقتی اعتراض میکنی موضوع باز میشه، وقتی تو ساکت بشینی یه گوشه فکر کنی قاضی علامه دهر عالم به غیبه که کارت پیش نمیره. بعد به هر حال تو 3 نفره رفت و رفت کیفرخواست شد و آقایون چیزم خواستن، بیمارستان محترم و رئیس بیمارستان پزشک مربوطه اینها رو خواستن. نتیجه نهایی حکم بعد از کلی بحث و جدل شدش، ناظر همون 10% موند، متوفا 10% موند، سازنده 40% شد و بیمارستان هم 40% که رئیس بیمارستان تاوان اون دکترها رو هم ظاهرا به گردن گرفت و حالا نمیدونم اون 40% دیگه خودشون داخل بیمارستان حل و فصل میکنن. یعنی ما 40%ش انداختیم گردن بیمارستان. یه بحث حقوق پزشکی هم شکل گرفت. حالا ما دوستان خوبی در نظام پزشکی هستن که اینا هم جدیدن انجمنی راه انداختن، حالا نمیگیم به تقلید از ما، به نام انجمن حقوق پزشکی، کانالی هم دارند، اسمشو گذاشتن کانال فاخر حقوق پزشکی، 6000 تا عضو داره و مطالب خوبی. حالا کسی که تمایل داشتن ما کانال حقوق پزشکی رو هم حالا ببینیم چجوری اینجا لینکشو بیزاریم یا توی کانال انجمن حقوق مهندسی کانال انجمن حقوق پزشکی رو هم بیزاریم برای دوستان که تمایل دارن برم اونجا عضو بشن، خوب پرونده پزشکی رو هم بخونه. این پرونده مشترک است بین حقوق مهندسی و حقوق پزشکی، یه اوورلپ اینجوری داره. یا حالی دادیم به جامعه پزشکی که بفهمن اونها هم باید تقصیر بگیرن، اینجوری نیستش که فقط مهندسای ناظر ما و سازنده ها رو بردارن آویزون کنن، تو هم باید تشخیص درست باشه. از این تیپ پرونده ها 2-3 تا دیگه من دارم، ان شاء الله برسیم به سرفصلاش، براتون خواهیم گذاشت مطالبشون. اجازه بدیم بریم تراک بعدی. خدمت شما، تراک قبلی خود طولانی شد، ما اصلا چون اینا دانلودش سخت میشه طولانی بشه. بازخوانی پرونده قبل یه نتیجه هم گرفتیم و اینکه ناظر باید حواسش باشه به اینکه پله ها حتما جای پا داشته باشه و آجر و گچ زنده براش جای پا درست کنن و نرده حفاظ هم بیذارن. البته خب یه نکته هم هست، اینا میتونستن مثلا، حالا این گفتن نداره ولی میتونستن قبل از اینکه بازرس اداره کار بیاد نرده هم جوش بدن، حالا صداقت کردن ندادن، بازرس شاید نتونه تشخیص بده این نرده مال قبل وقوع حادثه است یا بعدش، ولی به هر حال صحنه رو دست نزدن، همونجور گذاشتن موند. و نکته آموزنده دومش هم اینه که تشخیص پزشکی همونجوری که قبلا هم گفتیم پزشکا متعهد به وسیله هستند، این هم نکته مهم دیگه. پرونده دیگه ای رو میخوام براتون بازخوانی کنم که این هم نکات آموزندهی دارد. داستان از این قرار است که حدود 1 سال پیش ساختمونی که تو مرحله اجرای اسکلت بتونی بود و مربوط به یکی از شهرستان ها بود، نام نمیبرم کدوم شهرستان. ما توی یکی از این همایش ها با این پرونده آشنا شدیم. پرونده نابی هست، نکات جالبی داره. کارگری رو آورده بودن سر میدون که این کارگر با بیل و فروغون کار کنه دیگه، بیل بزنه، فروغون بکشه، شنوماسی بیاره، سیمان ببره و از این کارهای سخت. کارگر سنش حدود 45-6 سال بود، سن بالایی هم نداشت، که وسط کار به طور ناگهانی سکته می کند. کارگر به طور ناگهانی سر ساختمون سکته می کنه و به هر حال اورژانس میاد و میگه آقا مرده. میبرن پزشک قانونی، پزشک قانونی نظریه میده که بله این فوت کرده، اما این از قبل نارسایی قلبی داشت. نظریه کارشناسی که یک نفره میاد، به قول معروف هیچ تقصیری برای ناظر و سازنده و اینها نمی نویسه. اما بعد از اینکه خانواده اولیای دم اعتراض میذارن به نظریه کارشناسی و ظاهرا وکیلی رو هم اختیار میکنند، با توجه به نظریه پزشک قانونی که این قبلا نارسایی قلبی داشته و کسایی که نارسایی قلبی دارد به کار گماردن اونها برای کارهای سخت و زیان آور و طاقت فرسا در واقع ممنوع هست و کار ساختمونی هم از قبیل کارهای سخت و زیان آور و طاقت فرساست و قبل از اینکه شما کارگر رو به این جور کارها وادارید میبایستی حتما آزمایش پزشکی ازش بگیری و مطمئن بشی، اینها ضوابطه و چون این کار رو نکردید 5% به پای ناظر بدبخت نوشتن توی کارشناسی 3 نفر و رأی دادگاه و خود این متوفا هم 50%، الباقیش هم دادن که فکر کنم 45% باشه به پای سازنده. یعنی ناظر باید گزارش میداد آقا این کار مثلا سخت و زیان آور، این آزمایش پزشکی بشه. تو حالا ببین چقدر دیگه موضوع داره پیچیده میشه. یعنی مثلا خب ما تو قانون کار داریم کارگرای زیر 15 سال، حالا ما میگیم زیر 18 سال که حواس ناظرا جمع باشه، چون اینا راست که نمیگن سنشون. ما میگم حواست باشه کارگر زیر 18 سال و کارگر بالای 62 سال اگه تو کارگاه هست گزارش بده. همچنین کارگری که نارسایی جسمی داره این هم نواس بیاره. حالا تو چجوری میخوای بفهمی که این نارسایی قلبی دارد یا نه؟ اینها رو من تو تراک بعدی یه شرح کوتاهی میدم. بازخوانی این پرونده یه ابهامات زیادی رو برای دوستان ایجاد کرد که ما چجوری باید بفهمیم. حالا سازنده هیچی کاریش نداریم، من ناظر چجوری بفهمم این نارسایی قلبی داره؟ ما بحثمون اینه که ببینید ما باید هوشیار باشیم به چند آیتم و اون اینه که وقتی شما به عنوان ناظر میری تو کارگاه قیافه کارگران هم باید نگاه کنی. وقتی ببینی یه کارگری ریقوعه، نحیفه، یه گوشه نشسته، قلبشو گرفته و اینا رو شما پرسیدم، گفته این نمیتونست کار سخت بکنه، می نشست یه گوشه از رو ناچاری و بیپولی بدبخ اومده و کار کارگری و عملگی و خدمت شما می نشست نمیتونست. خب تو به عنوان ناظر وقتی داری رد میشی میبینی این نشسته نمیتونه، جونش داره بالا میاد، بهش بگو آجی جان قلبت ناراحته، مرضی چیزی داری؟ اگه گفت آره من قلبم ناراحته، یا اشتری به مالک بده بگو آقا اینو به کار نگیر، یا کار ساده نگهبانی بهش بده، فل مجلس تو گزارشت بنویس که آقا این میبایستی کارگرایی رو که آورده آزمایش پزشکی براشون بگیره که نارسایی قلبی و اینها و بیماری نداشته باشن، چون کار ساختمونی از جمله کارهای سخت و زیان آور و طاقت فرساست، در نتیجه نباس اینا رو به این کارها بگمارند و این ممنوعه، خلاف داردم بزن. یک کلام اینو میدوشتیم 5% تقصیر نمیگرفتیم. بعدم باید بیمه داشته باشی، خیلی چیزها رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، برخواه حادثه پیش میاد چشمو مخفول میشه، بیمه باید داشته باشی که اگر حادثه پیش اومد بتونی اینو تحت پوشش داشته باشی، برخواه تقصیر میگیره ناظر هر چقدر دقت کنه. پرونده مشابه دیگه هم به واسطه این پرونده یکی از وکلای محترم که ما تو مسئله حقوقی باشون هستیم، پرونده رو بازخوانی کرد که وکیل پرونده بود مال یه باشگاه ورزشی و مربی در واقع اون ورزش رزمی، یه ورزش رزمی بود، حالا کاراته بود، تکواندو بود، نمیدونم، برای نوجوانا، نوجوانای بین 12 سال تا 16 سال و 20 تا 30 تاشون رو جمع کرده بود، خب مربی تو باشگاه، بهشون آموزش بده. جلسه اول بود، اینا رو به خط کرده بود 25 6 نفر رو، و به عادت مربیایی که همه مربی رسمی هستن، همینجوری که از جلوی اینا رد میشه اینا رو به خط کرده و یه مشت میکوبید به کتف چپ اینا. مربی ها این کارا میکنن دیگه، این خرتی بازی ها، ادا ها. همینجوری که مشت میکوبید به کتف اینا، یه مشت میکوبه به یه پسر مثلا 14 ساله، پسر نقش زمین میشه، سکته میکنه، میمیره خاک بر سر بچه، میمیره. مربی تعجب این چرا حال رفته فلان، میتونه تا برسونن اورژانس و بیمارستان بچه میمیره. بعد کشف میشه تو پزشکخانه که آقا این نارسایی قلبی از قبل داشته. بعد مربی و رئیس باشگاه همه تقصیر میگیرن، خب خود پدر مادر این بچه صغیر هم تقصیر میگیرن، حالا درصداشو من نمیدونم. دلیلش این بودی که تو قبل از اینکه باید توی باشگاه افراد رو استخدام کنی، میبایستی اینا برن آزمایش پزشکی بدن و کاملا مشخص بشه نارسایی برای این ورزش سخت مثل ورزش رزمی نداشته باشن. یکی از دوستان تعریف میکرد که انگلیس بود تو لندن، میگفت من رفته بودم یه باشگاه رزمی ورزشی ثبت نام بکنم، خیلی سال پیش رو داشت تعریف میکرد، میگفت 20 سال 25 سال پیش که تازه رفته بودم انگلیس، ایام وقت آزادم و میخواستم برم باشگاه. اونجا اون مربی که میخواستم من برم ثبت نام بکنم باشگاه، به من یه فرمی داد، گفتش برو بیمارستان آزمایش بده که نارسایی جسمی و قلبی و نمیدونم عروقی و تنفسی و زهرماری نداشته باشی که میخوای بیا اینجا ورزش رزمی یا ورزش سخت و طاقت فرسا و به نوعی به هر حال جزء کارهای سخته، و اون نتیجه آزمایش تو بیار ما بررسی کنیم. پزشک اینجا باشگاهش پزشک داره، آدم حسابی هم اینا تو اروپا ظاهرن، بعد اگه اوکی کرد تو میتونی بیای ثبت نام بکنی، وگر نه ما ثبت نامت نمی کنیم. ببین ما قوانینمون ترجمه شده همین قوانین اروپا و امریکا و ایناست و همین ضوابطو داره، بس در نتیجه شما در نظر بگیر یه همچین پرونده های عجیب و غریبی رو هم ما داریم. اجازه بدیم بریم به تراک بعدی. خدمت دوستان عرضم که من قبل از اینکه حکایت بعدی رو عرض کنم، در رابطه با کارگاه های پرخطر که اصطلاحا بهشون میگن کارگاه های ساختمانی های ریسک، اشاراتی قبلا کردیم در کانال در جلسات قبلی و توضیح هم دادیم که برای اینکه تو بفهمی یه کارگاه های ریسک هست یا نه، یا پرخطر است یا نه، باید دانش خطرشناسی تو بالا بره و اینجور موارد تو الزام کنی تو گزارشت به مالک و به شهرداری که این آقا باید مسئول ایمنی بیاره، و اینها جز اون نکات مهمه و تو باید به این درک و درایت برسی چه کارگاهی های ریسک. حالا بعضیا جمله معترضه میگن که آقا تو مبحث 12 اومده کارهایی که بالای 3000 متر مربع بیشتر هست جوازش، یا نمیدونم از 8 طبقه بیشتره، اینها باید فقط مسئول HSE یعنی مسئول ایمنی داشته باشه، بقیه الزامی نیست. بله اونا الزامیه که حتما باید تو گزارشت بنویسی، ولی پایین تر از اون الزامی نیست، بسته به نظر توی ناظره. یعنی توی ناظر وقتی تشخیص بدی یه کارگاهی های ریسکه پرخطره، باید این رو بگی، از این علائمی که تو میبینی باید اینا رو بگی. نکته دوم اینی که خیلی از مهندسین ناظر برق و مهندسین ناظر تأسیسات مکانیکی همش تلقیشون اینه که آقا مسئولیت ما در زمان صفرکاری نازک‌کاری شروع میشه و در زمان شروع به کار یا زمان تخریب یا گودبرداری یا اجرای اسکلت ما مسئولیتی نداریم. همچین چیزی نیست دوستان خوب من. مسئولیت همه ناظرها پنج رشته، یعنی سازه، معماری، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات برقی و نقشه برداری، هر پنج تاشون از زمان صدور پروانه ساختمانی مسئولیتشون شروع میشه طبق قانون. این که مال من از صفرکاری شروع میشه، مال تو از نازوکاری، میدونم مال فلانی از اجرای اسکلت، اینا حرفای عامیانه است، محکمه پسند نیست. من میخوام پرونده خیابون شاپور رو براتون بازخوانی کنم، مال تهرانه، که مال همون سال 91 92 پرونده آموزنده خدمت شما، ساختمونی رو داشتن تخریب میکردن، جواز گرفته بودن داشتن تخریب میکردن در خیابون شاپور، در خیابون مختاری شرقی، یعنی همین وحدت اسلامی اسم قدیمش خیابون شاپور بود، میری پایین در سمت چپت یه خیابونی به نام مختاری، مختاری غربی داریم مختاری شرقی، تو خیابون مختاری شرقی، حال دیگه اسم کوچه‌شو نمیگم، داشتن اینجا ساختمونی تخریب کرده بودن. تو این خیابون مختاری ما 5 6 تا حادثه داشتیم که چند تاشو بازخوانی کردیم. یه خورده این منطقه که پایین تر میره بی فرهنگی تو ساخت و ساز بیشتر میشه، حواست باشی میری مناطق پایین نظارت میگیری، بدون اینا همین جور دیمی کار میکنن. مناطق پایین جرم خیزه، یاد باشه. واسه همینی که همه تو همین ارجای کار نظارت میبینی همه مناطق بالا رو میزنن تو ارجای کار، منطقه 1 و 2 و 3 و اینا، یا نهایت 5، پایینو کسی نمیزنه. پایینو بزنی سری کار به ارجاع میشه، ولی اینکه بعد ناظره ای که حواسشون جمعه کارهای پرخطر رو نمیرن سراغش. در صورت تخریب که انجام میشه بغل اینا، یعنی در ضلع ظاهرا جنوبی این ساختمون، ساختمون شرقی غربی بود، در ضلع جنوبیش یه ساختمون نوساز 7 طبقه بود. حالا نمیدونم پرونده رو قبلا من بازخوانی کردم تو این کانال یا نه، ولی دوباره میگم چون حکایت مهمیه. بعد ساختمون نوسازی بود که 7 طبقه بود، یعنی 6 طبقه روی همکف داشت و هر طبقهش هم یه واحد بود ظاهرا. ساختمون نوساز بود، 3-4 سال از زمان ساختش گذشته بود، داشتن بهره برداری میکردن. بغل دستش اومده بودن تخریب کرده بودن و جواز گرفته بودن که بسازن. موقعی که تخریب میکنن کنتور برق ساختمون نوساز 7 طبقه، اون آهنش، حلب پشتش که کنتورها بهش پیچ شدن، از این سمتی که اینا تخریب کرده بودن دیده شد. اینا دیدن این کنتور رو و سیمای برقی که همه آویزون بود ازش، و سیمای برق همه آویزون بود، هیچ توجهی نکردن، نه ناظرش که گمان کنم تک ناظره بود در اون موقع توجه نکرد، و نه سازنده نه هیچ کس. اجازه بدیم بریم تراک بعدی. به هر حال تخریب که انجام میشه کسی هم به این کنترل برق و سیبای آویزون شده مال همسایه توجه نمیکنه. ظاهرا طبق صحبتایی که ناظر با بنده کرده بود، گفت من به مالک گفتم، یعنی به سازنده که مالکم بود، که آقا اینجا یه فکری بکنیم برای سیمای برق. سازنده هم گفت به ما هیچ ربطی نداره، مال همسایه است، تو درز انقطاع میفته، به ما کاری نداره و فلان. این حرفا ناظرم بی توجهی کرد، گزارش نکرد. اتفاقی که افتاد، خب اینا فونداسیون اجرا کردن، تابستونم بود، فونداسیون اجرا شد، سقف طبقه اول هم زدند، زیر زمین داشتن، سقف اول رو که سقف زیر زمین منهای یک بود زدن، سقف همکف رو که زدن، در واقع سقف همکف تقریبا رسید بالای این جعبه کنترل برق همسایه. تابستون بود، نگهبان رو سقف آب میداد، سقف رو کیورینگ میکرد، آب میداد. این آبا حرکت میکنه موقع ریزش از سقف همکف، میره تو کنتور برق ول شده همسایه تو درز انقطاع، کارگر بدبخت و برق میگیره، کارگر میمیرد. حالا کار نداریم، فیوز برق اونا هم پرید، نهایت کارگر رو برق گرفت، مرد. آیا آدم مرده؟ پرونده دادسرای کیفری رفت، علت فوت برق گرفتگی ذکر شد، مشخص بود کنتور لخته. ناظر تو این پرونده 10% گرفت، متوفا 10% گرفت، سازنده گمان کنم 80% گرفت. خب باید چی کار میکرد ناظر؟ ناظر باید گزارش میکرد، میگفت آقا اینجا پلاک ضلع جنوبیش خدمت عالی ساختمون نوساز، یه کنتور برقش تو درز انقطاع ما هست، مالک رو موظف کنید اینجا رو اندود ماست سیمان بزنه. بعد اینکه اندود ماست سیمان، اولا سیما رو لنت لنت ببنده، قشنگ آب بندش کنه سیمای برق همسایه رو. بعد اندود ماست سیمان بزنه، اندود ماست سیمان که خوش شد روش یه لایه ایزوگام بکنه کامل مال همسایه رو، که برق و آب و اینا نره تو این برق. اینو باید ناظر میداد و دستور توقف میداد، چون مورد ایمنی، دستور توقف میداد تا این اصلاح بشه. اگه چهار ناظره بود، ناظر برق باید اینو اعلام میکرد به ناظر هماهنگ کننده مکتوب و هماهنگ کننده هم به شهرداری میداد. تازه اگه ناظر برق هم سر کار نبود، ناظر هماهنگ کننده باید به ناظر برق میگفت، اینو اعلام میکرد، رسن اقدام میکردن، نباس بی خیالی تی کنن. یا بی خیالی تی کردن عاقبتش همین، 10% پول خونه یه کارگر رو باید بدی، یه کارگر هم مرده پول خونش هم باید بدی. آدم کم شده تو این کره زمین، بالاخره انسانی تباه شده جانش. در نیچه باید این موارد ایمنی در نظر بگیرید. ناظره برق فکر نکنن مسئولیتشون از زمان نمیدونم صفرکاری شروع میشه، همون زمان تخریب و گودبرداری باید بیاد ناظر برق هم ببینه، هم مسئولیت داره دیگه، من چیکار کنم؟ باید بلد باشه. اینا کارگاه های ریسکو که تو میبینی، حالا کارگاه میتونه بزرگ باشه کوچیک باشه، اینا رفتارهای پرخطره که مالک میگه آقا به من ربطی نداره، بذار توی درز انقطاع باشه. شما حالا برای اینکه باید گزارش کنی، الزام هم بکن مسئول HSE بیاد برای این ساختمون. تو گزارشت الزام کن مسئول HSE میخواد، این کارگاه های ریسکه، این یارو آقای سازنده مغز تو کلش نیست، ببخشید پهنه، این مسئول HSE لازم داره های شرط داری این کارگاه، این آقا ایمنی رو رعایت نمی کنه. اینا رو باید بنویسی. بس ما داریم ذهن تو رو نزدیک میکنیم، ذهن تو ناظر رو، که بفهمی چه کارگاه های پرخطره، چه رفتارهای پرخطره، و اینها رو در قالب کارگاه های ریسک قرار بدی، تو اون رده قرار بدی و خدمت شما الزام کنی مسئول HSE و موارد تخلف هم ذکر کنی. ما نمیتونیم، بعضی میگن آقا کجا تعریف شده کارگاه پرخطر، کجا تعریف شده؟ هیچ جا مرز نذاشته، مرزش با تشخیص تو ناظره. و من الان دارم تلاش میکنم با این کانال حقوق مهندسی تو رو به این تشخیص برسونم که کارگاه پرخطر و کارگاه های ریسک چه کارگاهیه. اجازه بدیم بریم به تراک بعدی و مبحث بعدی. خدمت دوستان و همراهان گرامی عرض کنم که ما طبق روالی که در همین سفر سوم داریم، سرفصلی رو میخوایم آغاز کنیم به نام در واقع بررسی محکومیت‌های مهندسین در سایر کشورهای جهان، که اینقدر دوستان به ما عتاب نکنند، خورده نگیرند که آقا فقط ایران اینجوریه، مهندس ها رو برمیدارن آویزون میکنن، یا تو کشورهای دیگه هم هست. ببین من شخصا خودم پژوهش کردم 5 تا کشور جهانو، یکیش استرالیاست، دومیش ژاپنه، سومیش ترکیه است، چهارمیش آلمانه و پنجمیش هم ایتالیا. 5 تا پرونده من دارم بین المللی، نه بین المللی پروژه بین المللی، نه منظور مال اون کشورها ساختمانش هم شاید کوچیک باشه، هم مربوط به زمان احداث هم مربوط به زمان بهره برداری. من اولین پرونده ای رو که میخوام بهت بگم، قبل اینکه پرونده رو بازخوانی کنم بهت بگم، در همه جای دنیا مهندس متعهد به نتیجه است برادر من، همه جای، این قاعده حقوقی قبلا هم بهت گفتم. مثل اینکه میگن آقا حق مالکیت محترم است، در همه جای دنیا حق مالکیت محترمه، تو جزیره آدمخوار هم محترمه. خب این اومده این قواعد حقوقی تبدیل شده به قانون مدنی و آیین نامه ها و بگیر و ببند هر کشوری بر اساس فرهنگش و اقلیمش و جغرافیاش و دینش و امثال ذالک، و قواعد یکسانه در سراسر دنیا. پزشک هم در سراسر دنیا متعهد به وسیله است، وکیل هم متعهد به وسیله است. حالا ما میخوایم پرونده بازخوانی کنیم. پرونده ژاپن رو حالا من دیگه این کسی اما شکایت نمی کنیم، پرونده من ناقص دارم. یکی از دوستان که تو ژاپن تحصیل میکرد، فوق لیسانس سازش رو از ژاپن گرفت، ایشون این پرونده رو برای من فرستاد. اتفاقا دوستانی هم که بودن، دوستانی بودن که تحصیل کرده اونجا بودن کار میکردن. این پرونده ما درخواست کردیم تو این فضای مجازی، ایران هم نیومده، به قول معروف بچه هم دوره خودمون بود، خیلی سال الان اونجا هست، درگیر کارهای مهندسی تو ژاپن، طراح نظارت میکنه توی شرکتی و پرونده بود که یه پله اسپیرالی رو از این پله های چرخشی رو برای ساختمونی ساخته شده بود که یه دوبلکس حدوداً 2 متری رو بهره بردار کننده بره بالا. این پله متاسفانه خیلی ضعیف اجرا شده بود در ژاپن و خدمت شما اون شمشیریش عکسش هم هست، حالا من دوباره عکس رو پیدا کنم برای من فرستاده تو کامپیوتر، کوه عکس با اینو بگردم جدا کنم. بعد مال 5-6 سال پیش این پرونده، شمشیری پله یه دونه در واقع قوطی 8x2 بوده، یه چیز خیلی کوچیک، اینو براشن نورد کردن، چرخوندن قوسدار، بردن به طبقه بالا، دو تا شمشیری. بعد پیچدار بوده، شعاع داشته، عرض پله کم بوده، بعد لچکی بوده، کف پله ها چوب بوده، نصب شده لچکی خیلی کوچیک، در حد مثلا بهت بگم عرض پله در حد 60 سانت، حساب کن چقدر کوچیک. چیز مثلا بخوام طول کف پله 60 سانت بوده، عرضش هم مثلثی بوده، یعنی بیشترین سطحش 25 سانت بوده، همه چیزش غیر استاندارد بود این پله. و بعد براش اون نرده دور پله هم که قوسدار بود یه نرده 40 سانتی افتضاح، یعنی تعجب توی ژاپن که این همه ادعای چیز داری. البته خب به هر حال پیش میاد، اگه بخوایم پرونده‌های ما رو به خط کنیم که خب خیلی به هر حال اونجا هم حادثه پیش میاد. پیرزنی در زمان بهره برداری که احتمالاً 6-7 سال هم بهره برداری گذشت و از این پله میره بالا، شمشیری پله به دلایلی که احتمالاً جوشش ایراد داشت میشکنه و این پیرزن سقوط میکنه پایین و قدرت خدا نمیمیره، بلکه از 7-8 نقطه بدنش میشکنه. اجازه بدید بریم توی تراک بعدی، من این پرونده رو شرح بدم. بعد اینکه پیرزن در ژاپن این پله اسپیراله سقوط میکنه پایین به دلیل شکستن این شمشیریش که یه قوطی 8x2 بودش، پرونده میره دادگاه، آسیب دیده، اگه میمرد چی میشد، فعلا به قول بدنش شکست این پیرزن. و طراح این پله، این آرشیتکتش، مهندس محاسب این ساختمون و همچنین ناظرش و همچنین پیمانکارش که بودن، همه اینا تقصیر میگیرن، تقصیرهای سنگین. ببین اونجا خیلی بدتر از ماست، پرونده مال استرالیا. حالا من اینو بهت بگم، اصلا مال ما پرونده از استرالیا نداریم ولی روالش رو پرسیدیم و نام میبرم آقای مهندس مازیار محضری، هم دوره خود ما بود، فارغ التحصیل همون سال 71 دانشگاه خواجه نصیر مهندسی عمرانش رو گرفت، فوق لیسانسش رو رفت ملبورن همون سالا، یعنی سال 72-73 رفت استرالیا، فوق لیسانس سازش رو گرفت، بعد دکترای سازش رو در استرالیا گرفت. خب ما باش ارتباط داریم، چندی پیش هم اومده بود ایران، همونجا ازدواج کرده، زندگی میکنه، یکی از محاسبای خوب اونجاست، توی شرکتی کار میکنه، طراحی و نظارت و امثال ذالک. بعد ایشون هم که همین سری هم اومده بود باز گفت که ما در استرالیا محاسباتی که ما تو شرکتمون انجام میدیم هیچ کس کنترل نمیکنه، نظارتامون هم هیچ کس کنترل نمیکنه تو استرالیا، یعنی ما هر کوفتی رو طراحی کنیم هیچ کی بالا سر من محاسب یا بالا سر من ناظر نیست تو استرالیا. ولی وای به حال ما اگر ساختمون در زمان بهره برداری تغییر شکل پیدا کنه، وای به حال ما اگر ساختمون در زمان بهره برداری مثلا نشست کنی، بیچارمون میکنن، کل هزینه ساختمون میندازن گردن ما و تاوان همه چی رو باید بدیم، خسارت جانی باشه مالی باشه زندگیمون رو باید بذاریم. ببین در استرالیا این که میگی مهندس متعهد به نتیجه است، به معنای واقعی در استرالیا تو اینو میبینی. توضیحاتی که ایشون برای من داد، اتفاقا اومده بود انجمن حقوق مهندسی، من دعوتش کردم یه بعد از سوری صحبت کردیم و حتی بحثش این بود که لیسانس مهندسی عمرانم و من از ایران وقتی بردم استرالیا، خب محاسبات خیلی فرق نمیکنه، همه جای دنیا رفتار سازه بحث سازه‌ای ما رو قبول کردن، واحدای گذرنده بودیم، اما گفتن چند واحد باید بگذرونی، 3 واحد گفت برای لیسانس، به من گفتن باید بگذرونی به نام انجینیرینگ لا، حقوق مهندسی 3 واحد برای دوره لیسانس و واحدهای دیگه 5 6 تا واحد دیگه هم 5 6 درس دیگه هم. و من گفتم باید بگذارید تا لیسانس تو معادل لیسانس استرالیا بشه. 3 واحد گفت من گفتم بگذارید به نام انجینیرینگ لا. تو کانادا هم بازی کرد دوستان که رفته بود معادل سازی کنه مدرکشو، بهش باز واحدهای مختلفی داده بودن، اونجا هم 3 واحد بهش داده بودن انجینیرینگ لا، یعنی حقوق مهندسی. ما تو ایران اصلا چیزی نداریم قربونش برم آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی، که یه بارم ما سال 93 به اتفاقی که دوستان دعوت شدیم پی کمیته‌ای، اصلا میگفتن همچین چیزی معنا نداره، نیاز سنجی کردیم به درد نمیخوره. این داستانا همیشه باید تای تای قطار باشیم ما تو همه چی. و خب شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بفهمه که اینا باید آموزش داده بشه در دوره لیسانس، باید آموزش داده بشه، که نمیکنن اصلا، این خیالشون نیست، همینجور بچرخه چرخ برای خودش با 1000 آسیب. به هر حال بس تو استرالیا ببینید دوستان، این که مهندس متعهد به نتیجه است خیلی جدیتر از جای دیگه دنیاست، و کوچکترین حادثه‌ای در زمان بهره برداری ایجاد بشه تاوان سنگینی دارد. اجازه بدید بریم تراک بعدی. در مورد آلمان هم خدمت شما، باز حوادث زمان اجرا در مورد آلمان رو من اونجا همه دوستانی که بودند در هامبورگ بودند کشورهای دیگه ما پرسیدیم و باز مشابه همین رو توضیح دادن. من اونجا پرونده حادثه زمان کار بود که باز به همون نسبت ناظر و سرپرست کارگاه و اینها تقصیر گرفتن. در رابطه با ترکیه، حالا من ایتالیا رو آخر سر میگم، در رابطه با ترکیه که خب سفری که ما چندی پیش به اتفاق خانواده رفتیم، یه تور گرفتیم اینجا خیلی سرمون بریم ترکیه، اینجا چیه آنتالیا، این بچه ها رفتن برای خودشون اهل عیال لب دریا، بعد ما با اون مترجم تور که ایرانی بود و ترکیه استانبولی خیلی خوب صحبت میکرد، یه ایرانی بود که ترکیه استانبولی کاملا مسلط بود، من رفتم پیش اون گفتم که آقا من یه خواهش ازت دارم. گفت چیه؟ گفتم من یه پولی به تو میدم به عنوان مترجم، میخوام یه زحمتی بهت بدم، یه صبح تا بعد از ظهر با من باشی، هر چی قدم پولی شد بهت میدم. هروردی که فکر کنم خب چه خلافی بکنم، گفت کجا میخوای بری؟ گفتم هیچ جا، سر قبر بابام میخوام برم بچرخیم، حتی شده از اینجا بریم تا استانبول یه ساختمون نیمه کاری که در حال ساخته پیدا کنیم، بریم با هم دیگه صحبت کنیم، اون تو سرپرست کارگاهشو ببینیم، ناظرشو ببینیم، مدیر پروژهشو ببینیم. من چند تا سوال دارم که اگه حادثه پیش میاد چجوریه، در صدای تقصیر چجوریه تو ترکیه. گفت برای چی؟ گفتم برای این که دارم پژوهش میکنم، من اصلا اومدم اینجا برای تفریح که نیومدم ول بچرخم، اومدم هدفم این بود که بیا برای این ساختمان نیمه کارا رو سر بزنم و از اینها پرونده جمع بکنم ترکیه. گفتم تو چیکار داری؟ تو پولت رو بگیر دیگه، حالا حتما ببریم عیاش خونه تو پول بدی بگیری خوشحال باشی، بریم سر ساختمون. بالاخره اومد، اتفاقا وقتی رفتیم اولین ساختمون دیدیم که تاور کرین داشت، ساختمون نیمه کاری بود، خارج از آنتلیه شهری بود، اونجا بلک کجاست، رفتیم اونجا شمال بلک یه برجی که داشتن میساختن، یه سرش هم خارجی بودن، یه سرش خودشون ترک بودن، رفتیم با یه مترجم ترکی استانبولی ایرانی رفتیم اونجا و سلام علیکم و پرسی و گفتیم آقا ایجاد مدیرش کیه، رفتیم نشستیم و صحبت کردیم، گفتم والا من ایران اومدم پژوهش میکنیم رو حقوق مهندسی و اینم یه ترجمه میکرد، و گفتیم خب ببینیم حوادث اینجا چجوریه، ما تو ایران اینجوریه داستانامون، شما چجوریه. ایشون هم شرح داد برای من خیلی خوب و گفت بله اینجا کارگر بیفته پایین بمیره خودش تقصیر میگیره اگه کمربند نداشته باشه مثلا، و ناظرش قطعا میگیره، اونجا هم ناظرها رشته های مختلف داشتن، سرناظر دارد، سرناظرش میگیره، سرپرست کارگاهش میگیره، پیمانکارش میگیره، پیمانکاری جزش میگیره، کارفرماش میگیره، تمام این سبب ها. بعد شروع کرد شرط دادن یه سری پرونده ها که آقا فلان ساختمونی که قبلا کار میکردم کارگر افتاده و پایین مرده بود، به چه ترتیب بود تقسیماش. من نگاه کردم عین مال ایرانه، خیلی هم تقاضا کردم، اتفاقا ایمیلش هم گرفتم، 2-3 بارم بهش ایمیل دادم که برام اگه میتونی پرونده‌ای بفرست مستند، که حالا ایشون هم حوصله نداره، بعد ما انگلیسی باهاش ترجمه میکنیم ظاهرا نمیتونیم با هم خوب کانکت بشیم. در صورت عرض من اینه، تمام جای دنیا همین شکل رو داستان داره. فکر نکن فقط برای ایرانه، خیلی از کشورهای اروپایی بدتره. تو ایتالیا که اصلا خودش جدا کرده از تمام دنیا، ایتالیا خودش رو مهد معماری میدونه، مدعی معماری جهانه، و آیه برادر آیه مهندس مهدی رضایی الان دکترای معماری میگیره در روم، خیلی ساله رومه. ایش اومده بود ایران، سریع من رفتم بازدیدش، برادرش از دوستان ماست، اتفاقا عضو همین کانال هست، من خود برادر ایشون هم که روم هست عضو همین کانال حقوق مهندسی کردم، تعقیب میکنه، خیلی علاقه‌منده به مباحث، و پرونده های جالبی رو از روم برای ما به قول معروف جمع‌آوری کرد و کیجی بدیم در تراک بعدی من شرح بدم اینا رو. ببینید در ایتالیا همه چیز رو گردن مهندس آرشیتکت یا معمار میندازن. اعتقاد فرهنگ ایتالیا و همچنین قوانین کارش، حالا به قوانین کار هم خواهیم رسید در جلسه بعدی، ولی قوانین کارش و قوانین مهندسیش و مقررات ملیش مهندس معمار رو همه کاره میدونه. فرضشون اینی که معمار هست، یعنی فرض قانونگذاریشون اینی که معمار هست که تصمیم میگیره محاسب چجوری محاسبات بکنه، معمار هست که تصمیم میگیره تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی چجوری باشه، معمار هست که تصمیم میگیره مردم چگونه زندگی کنن، نور اتاقشون چجوری باشه، چه فضاهایی رو داشته باشن، و وقتی و معمارای اونجا هم مثل ما فقط به قول معروف مباحث طراحی رو نمیخونن، سازه هم به اندازه خودشون میخونن، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، دوره‌های طولانی داره. اصلا ایتالیا مدرک معماری ایران رو این راحتی قبول نمیکنه، دوباره باید برید تو دوره بگذرونی هزار جور و باید آدم اونا باشی، در واقع کل مباحث اونا رو، قواعد اونا، اونا هم انجینیرینگ لاو دارن، به معمارا خیلی بها میدن و مسئولیت سنگینی هم معمار داره، همونجوری که اختیارات بالایی داره. اگر در زمان بهره برداری حادثه‌ای پیش بیاد، اول آرشیتکت رو که هد مجموعه میدونن، آرشیتکت رو میگیرن آویزون میکنن، و بعد اگر مکاتبات یا آرشیتکت با سایر مهندسین، چه محاسب چه طراحای تأسیسات مکانیکی برقی نداشته باشه، همه رو گردن معمار میندازن، همه رو. ولی اگه مکاتباتی داشته باشه و اونها مثلا اظهار نظری کرده باشن که آقا این محاسبات از نظر ما درسته، باز معماره درصد میگیره، مثلا محاسب هم درصد میگیره. تو نظارت هم همینجوره، حتما سرناظر باید آرشیتکت باشه و بعد ناظرهای دیگه زیر مجموعه سرناظرهای آرشیتکت هستند، یعنی ناظر سازه، ناظر تأسیسات مکانیکی برقی و حتی یه ناظر کمک ناظر معمار هم داره. سرناظرها همه آرشیتکت هستند تو ایتالیا و اونجا هم باز مکاتباتشون همین جوریه، یعنی باید ناظر مکاتبه بکنه موارد ایمنی، موارد اجرا، نواقص اجرا رو با این آقایون، و اگر نکنه حادثه پیش بیاد، بقیه زیر دستا تبرعن فقط ناظر معماریش، یعنی اون سرناظر رو آویزون میکنند. ولی اگر مکاتبه کرده باشه و اونا تایید کرده باشن که اوکیه، مثلا این نقص نیست از نظر ما اوکیه، یا این ایمنی رعایت شده، اونگاه علاوه بر ناظر معماری، با وجود اینکه مکاتبه داره، علاوه بر ناظر معماری، اون ناظر سازه یا ناظر مسئول ایمنی یا چه بیدارم رشته های دیگر، اونها هم تقصیر میگیرن، ناظر معماری هم میگیره. یه جور ناظر هماهنگ کننده هم هست ناظر معماری تو ایتالیا. و جالب اینی که خدمت شما، ما تو ایران اینجوری دیگه اینقدر شدید نیست، یعنی تو ناظر هماهنگ کننده اگه مکاتبات درست باشه با ناظر زیر دستت و مثلا تو مثلا ناظر معماری باشی، هماهنگ کننده هم باشی تو ایران، مکاتبه ای کرده باشی با ناظر سازت و اون گفته باشه هیچ نقصی اینجا نداره، یا ناظر برقت گفته باشه همه چی خوبه، ایمنی درسته، مسائل فنی درسته، و بعد حادثه پیش بیاد، اون ناظر هماهنگ کننده چون مکاتبه کرده و ناظر زیر دستش تایید کرده، تو ایران ناظر هماهنگ کننده تبرئه میشه، اما تو ایتالیا تبرئه هم نمیشه. اینطور تا این حد متعدد نتیجه میدونن. اینو من دارم خطاب به دوستانی میگن که با ما عتاب میکنن، که میگن آقا ایران فقط اینجوری، کشور اروپایی بدتره، دیگه خدا رحم بکنه بخوای بری اونجا کار کنی. خیلی باید حواست جمع باشه. من وقتی مال استرالیا رو شنیدم واقعا مو رو بدنم سیخ شد که آقا چجوریه که اصلا کسی کنترل نمیکنه محاسباتو، کسی کار ناظر رو کنترل نمیکنه و میگه آقا خودت میدونی هر غلطی کردی، ولی وای به حال اینکه حادثه پیش بیاد. اینا نکات مهمه. ایتالیا یه خورده جنس قوانینش فرق میکنه، معمار محوره، آرشیتکت محوره و این تفاوت درش است. ما به یه ایجاز و اختصاری توضیح دادیم در واقع بحث محکومیت های مهندسین رو برای این پنجتا کشوری که به قول معروف سرکی کشیدیم دوروبرش از دوستان یا خودمون، این اطلاعات جمع آوری کردیم. اجازه بدین در تراک بعدی ختم جلسه امروز رو انجام بدیم. خب ما جلسه امروزمون در واقع تمام شد. بحث ما هم خیلی این جلسه به درازا کشید. شب دیگه از نیمه گذشته من غزلی از حافظ بخونم و تفسیری بهش بگم. بیتی از حضرت حافظ است، میفرماید از ننگ چه پرسی که مرا نام زننگ است. از ننگ چه پرسی که مرا نام زننگ است، و از نام چه گویی که مرا ننگ زنام است. خیلی شعر پرمحتواییه، یه بحث تاریخی داره. یه بار اول میگه نام زننگ است، یه بار میگه ننگ زنام است. ما خواهیم از این نام و ننگ داستانش چی تو ادبیات کهن ما، و داستان این که نام و ننگ به قول اساتید حافظ شناس میگن از نام و ننگ حضرت حافظ هیچ باکی نداشت، حکایت چیست، چه ساختاری حضرت حافظ شکسته. و قبل از اینکه این چرخ بده باید برگردیم به شاهنامه فردوسی و ببینیم در اسطوره ما در ایران کهن داستان ننگ و نام چه بود. در شاهنامه موقعی که رستم سهراب رو میکشد و متوجه میشه که سهراب فرزند خودشه، خیلی خیلی ناراحت میشه و خودش رو جناب رستم خودش رو نفرین میکنه. رستم موقعی که سهراب رو میکشه و میفهمه بالاخره این پسر خودشه، نفرین میکنه. بالاترین نفرینی که رستم بلد بود که به خودش بگه این بیته، اولین نفرینی که رستم خودش رو میکنه اینه، میگه که رستم منم گم بماناد نام، که رستم منم گم بماناد نام. یعنی بالاترین نفرین اینه که نام من گم بشه. گم بماناد نام، خیلی نام مهم بود در ایران، البته الان هم هست. و اینو میگه. دومین نفرینی هم که رستم به خودش میکنه میگه نشیناد بر ماتمم بور سام. سام باباش بود دیگه، میگه بابام به عزام بشینه. رستم بعد اینکه میکشه اول میگه نام من گم بشه تو تاریخ، و بعد دومین نفرینی که خودشون میکنه میگه بابام بشینه به ماتمم بور سام. چرا گفته بور سام؟ برای اینکه بور بود دیگه، زالم بهش میگفتن، یه اسم دیگه هم داشت به نام زال، یعنی کلن تلایی بود، سفید بود، تلایی هم نبود، سفید بود، بور بود. واسه همین میگه بور سام. این پور نیست، پور فرق میکنه. بور پور سام، اینجا که میگم پور یعنی فرزند، اینجا میگه بور سام، یعنی سام بور بود. حالا اولین نفرینش اینه، حالا ما دومیش کار نمیگه بابام عزام بشینه، اون هیچ. اصلش اینه، میگه رستم منم گم بماناد نام، نامم گم باشه. این فرهنگ نام و نام‌آوری در ایران بود و موقعی که میاد همچنان در تمام شاهنامه شما این رو میبینید. بعدها چند سال بعد، 150 سال 200 سال بعد یه شاعر دیگه هست، البته هستن شاعرهای دیگه، حالا اینه که جلو دست ما بود، فخرالدین اسعد گرگانی که بین فردوسی و حافظ بود، که کتاب معروفی داره به نام ویس و رامین. خیلی ها میگه اینو ویس نخونید، ویس بخونید، حالا فرق نمیکنه، ویس درست داره. یه بیتی داره ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی میگه به هست از کام نیکو نام نیکو. آقای فخرالدین اسد گرگانی میگه به هست از نام نیکو کام، به هست از کام نیکو نام نیکو. تو آن کن کت بود فرجام نیکو. این یه خورده از فردوسی فراتر رفته، میگه به هست از کام، به هست از کام نیکو نام نیکو. میگه همش دنبال کام نیکو نباش، نام نیکو خوبه. بعد میگه تو آن کن کت بود فرجام نیکو. میگه عاقبتت نیکو باشه، خیلی دنبال نام نیکو هم نباش، یه درجه جلوتره. حافظ فرقش با سایر شعرا ساختار شکنی های عجیب غریب بشه. حافظ خودش بود که ادای کسی رو در نمی آورد، خوبیش به همین بود، متمایز از بقیه شعرها بود. دنبال این نبود که بقیه شعرها چیا رو مهم میدونند، چیا براشون مهمه. تقریبا 300 سال بعد فردوسی شما حافظ رو داریم که میگوید از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میگه آقا ما دنبال ننگی، ننگ و نام نیستیم، ما لنگی مثلا. و از نام چه گویی که مرا ننگ زنام است. میگه من نترسون با نام ننگ و این که به من ننگ بزنی، اصلا من این چیزا نمیترسم. برخلاف اون فرهنگ هزار ساله ایران که همه جویای نام بودند، همچون رستم و فردوسی و تا حدی فخرالدین اسد گرگانی و تا حدی سعدی، حتی حافظ ساختار شکنی میکنه. این ساختار شکنیش به اعتقاد من بسیار مهمه، و چون ادای کسی رو جناب حافظ در نمی آورد، کارش هم ماندگار شد. در حال این هم بدانید که در اون بیتی که ما از شیخ صنعان گفتیم که شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، یا جای دیگه حافظ یا عطار هم مسلک حافظه، میگه عشق را بنیاد بر بدنامی است، هر که زین سر سر کشد از خامی است. بدنامی رو در عشق به عنوان ساختاری میدونه که تو عشق خاناخواه تو رو به بدنامی میتونه بکشه. بدنامی یعنی بارش زیاده، عافیت در عشق نبود سازگار. کسی که عاشق بشه بهای سنگین باید بده، و اون یکیش اونی که نامش بد برده میشه، بهای عشق عافیت طلبی دیگه نداره، باید خیلی کارهایی بکنه، خرقه رو بیزاره و امثال اینها، نام خودش و آبروی خودش رو هم باید بده. اینها اون نکاتی هست که حضرت حافظ بهش اشاره میکنه. ایشالله در جلسات بعد کمی عمیق‌تر میشیم در این قبیل مباحث. من بیش از این مصدق اوقات نمیشم، عرایض خیلی طولانی شد. همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. شب بر همگی خوش و مبارک بادا. شب بخیر.